seguridad.
بس مبارک بود چو فر همای اول کارها به نام خدای. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی لا تکلی الا نفسی طرفت عین ابدا. شنوندگان عزیز، مردم شریف و بزرگوار ایران اسلامی، سلام بر شما. امیدوارم که هر کجا که هستید در کمال صحت و سلامت باشید و ششمین روز از اسفند ماه 1399 بر شما به خیر و خوشی انشالله. جا داره که پیشاپیش تبریک عرض بکنم میلاد با سر سعادت حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو و روز پدر رو بر همه شما مردم شریف و بزرگوار. انشالله که ایام بر شما مبارک باشه انشالله و هممون از عنایات حضرت امیرالمؤمنین بهره مند باشیم. در با کمال افتخار در خدمتون هستیم با برنامه رویداد، مجله خبری و تحلیلی که تقدیم حضورتون میشه. امیدوارم تا پایان همراه ما باشید و از آن چیزی که تقدیم شنوایتون خواهد شد استفاده کنید و از ما راضی باشید. خدمت شما هستیم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامکی ماست. میتونید از این طریق با همکاران من در ارتباط باشید و سوالات و نقطه نظراتتون رو در خصوص برنامه ما اعلام بفرمایید. حتما مورد استفاده قرار خواهد گرفت. همچنین روابط عمومی 162، روابط عمومی سازمان صدا و سیما، همکاران بنده در خدمتتون هستم. همچنین میتونید با نصب و استفاده از نرم افزار کاربردی ایران صدا شنونده برنامه‌های ما باشید. از تارنمای رادیو گفتگو میتونید نرم افزار رو نصب بکنید و شنونده برنامه‌های ما باشید و از بخش‌های مختلف این نرم افزار کاربردی هم استفاده کنید. در خدمت شما خواهیم بود. اما بریم سراغ بررسی عناوین مجله خبری و تحلیلی امروزمون، آن چیزی که امروز تقدیم شنوایی شما خواهد شد. در بسته اخبار دنیای بین الملل شما رو در جریان جدیدترین اتفاقات نظام جهانی قرار خواهیم داد. اصرار بی نتیجه این بار با ترفند مذاکره غیر رسمی. در بسته با سخنگویان برنامه های جدید وزارت نفت رو بررسی خواهیم کرد. تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس. دولت بایدن و شیوه جدید دوشیدن ریاض، زدن دو هدف با یک تیر. و همچنین نقدی بر معافیت مالیاتی سلبریتی‌ها با درآمد کمتر از 200 میلیون در سال. خب امیدوارم تا پایان برنامه فرصت همراهی ما رو داشته باشید. 12:33 دقیقه است. میخوام اجازه بگیرم و برنامه رو خدمتون آغاز بکنم. اولین آیتم ما بسته اخبار دنیای بین الملل هست. همکارم سرکار خانم حسنی سادات شوبری آماده هستن تا شما رو در جریان جدیدترین تحولات نظام جهانی قرار بدن. سرکار خانم شوبری، اگر صدای بنده رو میشنوید سلام بر شما، روز و روزگار خوش، در خدمت شما هستیم با گزارشتون.
سلام بر شما همکار گرامی جناب آقای سعیدی، روز و روزگار بر شما و بر همه شنوندگان خوب برنامه رویداد هم خوش باشه انشاءالله. با خبرهای دنیای بین الملل، اونهایی که مورد توجه بوده امروز و ایران هم محور اونها بوده، برنامه رو من هم آغاز میکنم. خب میدونین که دیروز 5 اسفند بود، یک تاریخ مهمی که بالاخره ایران کاهش تعهد جدیدی رو در چهارچوب برجام انجام داد و اون هم لغو اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی بود. این خبر، این موضوع در واقع لغو شدن پروتکل الحاقی در ایران، خب خیلی مورد توجه قرار گرفته بود در رسانه‌های جهان و به تعبیری بعد از مدت‌ها صف راهبردی که ایران داشت، این یک قاطعیت خیلی مهم بود در بحث برجام و همین هم باعث می‌شد که خیلی مورد توجه قرار بگیره در رسانه‌های جهان، در محافل سیاسی. در همین زمینه امروز خبرنگاران در حاشیه حیات دولت از مسئول دفتر رئیس جمهور آقای بازی پرسیده بودم که آیا این مسئله میتونه برای ما پیامدی داشته باشه یا نه، و اشاره کرده بودم به واکنش‌های جهانی که وجود داره. آقای بازی گفتن که به هر حال انجام ندادن تعهدات برجامی برای اعضای برجام هم باید، یعنی دیگر اعضای برجام مثل اروپایی‌ها و حالا آمریکایی‌ها که ناقض برجام بودن و از اون هم خارج شدن، باید پیامد داشته باشه و طبیعی هست که لغو اجرای پروتکل الحاقی برای آژانس بعدی برجام خوشایند نباشه. یک موضوع رو هم مطرح کردن، گفتن اگر آن 1600 تحریمی که در دوره 4 ساله ترامپ علیه ایران وضع شد لغو بشه، همه چیز به حالت قبل برمیگرده و ایران هم آماده هست که همچنان عضو خوش عهد برجام پایبند بمونه و این کاهش تعهداتی هم که انجام داده رو جبران بکنه. اما یک موضوعی هم با سبب لغو تحریم ها امروز در نشست شورای امنیت سازمان ملل مطرح شده از طرف آقای روانچی، تخت روانچی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل. البته موضوعش بحث تغییرات آثار بررسی آثار امنیتی تغییرات آب و هوایی بوده در شورای امنیت که این نشست برگزار شده. آقای تخت روانچی اشاره کردن به اینکه تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران نه تنها مانع از دسترسی ایران به منابع مالی و فناوری های لازم شده، بلکه بر استفاده مؤثر از توانایی های ملی برای انجام تعهدات بین المللی که وجود داره در زمینه آب و هوا مشکل ایجاد کرده و یک تحریم ها آثار غیرقانونی و غیر انسانی داره که باید لغو بشه. و باز هم امروز در شورای امنیت سازمان ملل موضوع تحریم های ایران مطرح شده. اما بخوام بگم از واکنش آمریکایی ها در باره این اقدام ایران، همچنان دارن تاکید میکنن که فعلا نمیخوان هیچ تحریمی رو لغو بکنن و تلاش دارن که از هر راهی استفاده بکنن برای اینکه دوباره پای میز مذاکره با ایران بنشینن. یعنی فعلا غیر از ما یک 3-4 تا اقدام چند هفته پیش، یعنی فکر کنم جمعه بود، انجام دادن مثلا چند مایل دایره حرکت دیپلمات‌های ایرانی مستقر در سازمان‌های بین‌المللی نیویورک رو افزایش دادن. مثلا زمان ترامپ 3 مایل بود، بعد اونا الان بایدن کرد 25 مایل. یعنی یه ذره، یه خیلی کم، همین در حد چند مایل آمریکایی‌ها دارن حرکت از خودشون نشون میدن که بلکه بتونن اعتماد ایجاد بکنن. ولی خب ایران هم میگه اعتماد وقتی ایجاد میشه که ما لغو تحریم‌ها رو ببینیم و راستی آزمایی کنیم که واقعا تحریم‌ها لغو شده. و فعلا از طرف آمریکایی‌ها و حتی اروپایی‌ها چندان چیزی، حرکتی دیده نمیشه. اما میخوام برم به لبنان، جایی که آقای انیس نقاش، یک مبارز سرشناس لبنانی، در اثر ابتلا به کرونا درگذشته. آقای نقاش در بین مبارزان و مجاهدان لبنانی جایگاه ویژه‌ای داشتن و خبرش در رسانه‌های جبهه مقاومت خیلی مورد توجه بوده به دلیل اهمیت جایگاه ایشون. و من امروز دیدم که خانم زینب سلیمانی، دختر شهید حاج قاسم سلیمانی، یک موضوعی رو مطرح کرده بودم و گفته بودم با مرحوم انیس نقاش در دیدارهایی که با پدرم داشت آشنا شدم، در دوران نوجوانی ندای دفاع از فلسطین رو لبخندی گفت و تا آخر عمر بر عهدش پایبند موند. گفتن که مجاهد شریف در حمایت از حق، رزمنده صادق در دفاع از مقاومت و اندیشمندی پیشگام در مقابله همه جانبه با رژیم صهیونیستی بود، که روحشون شاد باشه انشاءالله. اما یک واکنش جالب هم دیدم از ونزوئلا، که نماینده اتحادیه اروپا رو خواسته که اخراج بکنن. مجمع ملی ونزوئلا که همون میشه پارلمانشون در واقع، از دولتش خواسته که در واکنش به تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه کاراکاس، نماینده اتحادیه اروپا در این کشور رو اخراج بکنه، به عنوان یک عنصر نامطلوب هم اون رو اعلام بکنه. دو خبر هم از یمن دارم که دیدم شبکه المسیره اونها رو بازتاب داده بود. از جمله اینکه جاسوسان انگلیسی در دام دولت نجات ملی یمن افتادن، شبکه المسیره اعلام کرده که چند جاسوس سرویس‌های اطلاعاتی انگلیس در استان صنعا بازداشت شدن و اعترافاتشون هم در رسانه‌های یمن منتشر شده. یک خبر هم المسیره داده بود که از به نقل از وزیر خارجه کشورمون بود، گفتگو کرده بود با این شبکه یمنی درباره اینکه تهران از هر حرکتی که پایان بخش تجاوز علیه ملت یمن باشه حمایت میکنه و برقراری آتش بس و لغو محاصره علیه ملت یمن با هدف حل بحران انسانی این کشور رو مقدمه‌ای برای حل و فصل نهایی مسئله یمن دونستن آقای ظریف در گفتگویی که با این شبکه یمنی داشتن. این بود چند خبری که برای برنامه رویداد امروز آماده کرده بودم. ادامه برنامه رو با اجرای شما جناب آقای سعیدی میشنویم.
بسیار متشکرم سرکار خانم شبری، استفاده کردیم. با شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
خب شنوندگان عزیز، شنونده گزارش همکارم سرکار خانم شوبری بودید در خصوص بسته اخبار دنیای بین الملل که شما را در جریان جدیدترین اتفاقات قرار دادند.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد، رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد
دوازده و چهل دقیقه، اینجا استدیو شبکی رادیو گفتگوست و شما شنونده مجله خبری و تحلیلی رویداد هستید. بریم سراغ موضوع دیگر که در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای ماست. میدونید که آمریکایی‌ها اخیراً اعلام کردن که ما حاضریم به صورت غیر رسمی، با توجه به اینکه آقای ترامپ از برجام خارج شده بود، به صورت غیر رسمی وارد مذاکرات بشیم و شنونده باشیم در مذاکراتی که مثلا بین ایران و اروپا برگزار میشه. و به نظر میرسه که دارن دوباره یک اصرار بی‌نتیجه‌ای میکنن و یک ترفند جدیدی رو میخوان علیه مردم ایران به کار بگیرن. میخوام ببینیم که این ماجرا از چه قرار هست. پشت خط ارتباطی ما آقای ابوالفضل زهروند هستن، از دیپلمات‌های برجسته و با سابقه کشورمون، که می‌خوایم باشون در این زمینه صحبت بکنیم. آقای زهروند عزیز، اگر صدای بنده رو دارید سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
سپاس فراوان. آقای زهروند عزیز، این ماجرا چیه که آقای بایدن از وقتی که به قدرت رسیدن حالا اخیراً اعلام کردن که ما حاضرین به صورت غیر رسمی در مذاکرات شرکت بکنیم؟ طبیعتاً خبری هم از برداشتن تحریم‌ها فعلا نیست، ظاهراً آمریکا قرار هم نیست که تعهداتش رو اجرا بکنه، اما اینکه ما می‌خوایم به صورت غیر رسمی در مذاکرات باشیم، به نظرتون پشت ماجرا چیست؟ آیا می‌خوان از این طریق دوباره فشار بیارن بر ایران که ایران همچنان امتیاز بده و بدون اینکه در حقیقت دامنشون خیس بشه وارد مذاکرات بشن؟ ماجرا رو چگونه تحلیل میکنید شما؟
ببینید، آمریکایی ها خب در واقع پشت پرده نیاتشون رو در فرازهای مختلفی که مقاماتشون موضع گرفتن اعلام کردن، از جمله خود آقای بایدن که مطرح میکنه که ما خواهان این هستیم که ایران به تعهدات خودش به صورت کامل برگرده و ما هم بر میگردیم، ضمن اینکه در واقع نفوذ منطقه ایران موجب بی‌ثباتی. یعنی چی؟ یعنی که دنبال این هستن که از رهگذر مذاکره و نشست با ایران نه تنها فعلا تحریم ها رو در واقع تغییری درش ایجاد نکنن، بلکه از اهرم تحریم استفاده بکنن برای اینکه ظرفیت دیگری ما که مسئله توان دفاعی و موشکی ما هست و موقعیت منطقه ما، از اون استفاده ببرن. آقای بلینکن وزیر خارجه هم به نوعی دیگر همین موضع رو گرفته و نشون میده که براشون مهم نیست که فعلا ایران سر میز مذاکره بیاد. اگر این مذاکرات غیر رسمی که بهش اشاره میکنن یک گام عملی هست برای اینکه هم به اصطلاح بدون اینکه تعهدی رو پذیرفته باشن سر میز مذاکره و به عبارت برجام برگشته باشن، هم ایران رو وادار بکنن که رو موضوعات دیگری که بر اونها اهمیت داره وارد گفتگو بشن. آقای بلینکن مثلا عنوان میکنه که اگر ایران تعهدات خودش رو در برجام تکمیل بکند و برگردد، ما هم باز میگردیم. ما اصلا برام مهم نیست که شما برگردین یا بر نگردین. حالا من در همین ارتباط آخرین خبر رو هم خدمت شما بدم که به نظر من موزه در واقع مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آقای بورل بسیار بسیار مهم بود که دیروز متأثر از اون مصوبه مجلس و متوقف شدن پروتکل الحاقی این موزه رو گرفت، عنوان کرد که ایران به نوعی حق داره که این رفتار رو داره از خودش نشون میده. ایران در واقع علی رغم همه همراهی که داشته در برجام به اون چیزی که شایستش بوده و نیام مورد نظرش بوده نرسیده. در واقع این ما بودیم که سبب شدیم بی‌اعتمادی در سمت تهران افزایش پیدا کنه. به تأثیرات این گام رو به نظر من باید در اظهارات و مواضع آقای بورل ما مشاهده بکنیم و نشون میده که منطق طرف مقابل ما قدرت هست و با صرفاً نشستن و مذاکره کردن و لبخند زدن گره از مشکلات ما باز که نمیشه، بلکه گره های جدیدتری هم میتونه افزوده بشه. حتی آقای بورل این رو گفت که به نظر من خیلی مهمه، عنوان کرد که ما نباید هیچ موضوع دیگری رو جز مسئله برجام فعلا از دست به کار بگذاره. این هم نکته مهمی است که متأثر از این گام مهمی بود که یا مؤثری بود که ما برداشتیم در توقف اجرای پروتکل الحاقی.
بسیار عالی. حالا آقای زهروند به نظرتون چشمنداز چیست؟ آیا با توجه به اینکه از یک طرف آقای بایدن تقریبا و تلویحا اعلام کردن که قرار نیست تحریم ها رو بردارن و از طرف دیگه رهبر معظم انقلاب هم موضع صریحی داشتن که ما فقط زمانی به مذاکرات برمیگردیم و تعهداتمون اجرا خواهیم کرد که تحریم ها کاملا رفع بشه و از اون طرف هم ما راستی آزمایی بکنیم، یعنی نه فقط روی کاغذ بلکه در عمل، با توجه به این مواضع کاملا صریح طرف، به نظرتون آینده مذاکرات رو شما خصوصا برای بعد از انتخابات ریاست جمهوری ما در 1400 چگونه تحلیل میکنید؟
بله، خب یکی بحث انتخابات 1400، یکی قبلشه یکی بعدشه. اون آمریکایی ها واقعیت رو به شما بگم دستشون خالیه، چون فقط روی ظرفیت نرمشون و نفوذ منطقه‌ای و همراهی متحدینشون در اروپا میتونن حساب باز کنن. یه نکته است. نکته دوم این هستش که تحریم ها در واقع اون کارکرد خودش از دست داده. باز این رو کی داره میگه؟ آقای جک سولیوان یا خود آقای بلینکن که میگه که تحریم های سختی که آقای ترامپ اعمال کرد کار رو برای ما دشوار کرده و اتفاقا مسیر دیپلماسی رو به خطر انداخته. این هم یه نکته دیگه. نکته دیگه این هستش که آقای بایدن امروز نیاز داره به یه دستاورد و این دستاورد در رابطه با چین فعلا دورنماش تاریکه، چون در واقع در یک چالش بسیار جدی هم در ظرفیت‌های سخت هم در ظرفیت‌های نرم باش مواجه. بنابراین متمرکز داره میشه روی ایران که اگر بتواند با نشون دادن در باغ سبز ایران رو سر میز مذاکره بنشونه، شاید مثلا بتونه بخشی از اون تحریم های سخت آقای ترامپ رو فعلا لغو بکنه، که لغو هم نه، متوقف بکنه. مواضع حکیمانه مقام معظم رهبری در واقع توپ در زمین اونها قرار داده. ما به عبارتی هیچ تحریمی نبوده که اینا به ذهنشون برسه و علیه ایران اعمال نکنن و الحمدلله ایران توانسته بخش عمده ای از اینها رو به فرصت تبدیل کنه و قطعا کارآمدی تحریم امروز از دست رفته برای امریکایی ها. به همین خاطره که متوسل شدن به متحدین خودشون در اتحادیه اروپا. بنابراین میبایست صبور بود، ضمن که اینا این هیله‌گری رو دارن که این گام های نیم بندی رو هم اگر قرار هست مثلا بردارن، که قطعا ایران موافقت هم نخواهد کرد مگر لغو کامل تمامی تحریم ها باشه، دنبال هستن که بتونن دو قطبی ایجاد کنن، دو قطبی بالفرض مذاکره اقتصاد، مذاکره بهبود شرایط ایران و از اینجور بازی‌هایی که در گذشته داشتن که بتوانن تأثیر بذارن روی نتیجه انتخابات، چون براشون خیلی مهمه که دولتی که در آینده میاد کماکان پایبند صرفا به مذاکره برای مذاکره باشه و با روی کرده به غرب بخواد در واقع کشور رو اداره بکنه. دارن در واقع یه موقع بالا پایین میکنن، اما فکر میکنم به در بسته خورده باشن و قطعا اگر قرار باشه که همین برجام نیمه جان رو هم حفظ بکنن، باید گامی رو بردارن که حضرت آقا روش تصریح داشتن و تأکید داشتن.
بسیار بسیار متشکرم از تحلیلتون جناب آقای زهروند عزیز، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار، روز بخیر.
خب این هم صحبت‌های بنده بود با آقای ابوالفضل زهروند از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون در خصوص آخرین تحولات مذاکرات ایران و 4 به اضافه 1، حالا که اگر آمریکا هم به صورت غیر رسمی بخواد وارد بشه.
تازه‌های خبر.
خب اجازه میخوام یکی دو تا خبر رو با هم دیگه مرور بکنیم. ورود خودروهای شخصی به استانهای شمالی با وضعیت زرد و شهرهای مشهد، قم، اصفهان، شیراز، بوشهر، بندرعباس و جزایر قشم و کیش با محدودیت و ممنوعیت همراه است. سرهنگ شیرانی، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا گفت رئیس مرکز اطلاعات برابر مصوبات ستاد مقابله با کرونا با توجه به قرار گرفتن شهرهای استان خوزستان در وضعیت قرمز، ورود پلاک‌های غیر بومی و خروج پلاک‌های بومی از شهرهای استان خوزستان ممنوع اعلام شده است. اما خبری دیگر، نماینده دائم ایران نظم سازمان‌های بین‌المللی در وین گفت لزوم اتحاد ارکان نظام پس از تصویب قانون مجلس را برای اعمال فشار به واژگان تحریم‌ها به منظور لغو هرچه سریع‌تر تحریم‌ها ضروری است. آقای کاظم غریب‌آبادی در پاسخی به پرسش درباره محتوای تفاهم ایران و آژانس گفت مصوبه هسته‌ای مجلس در خصوص توقف اقدامات داوطلبانه و شفاف ساز و بازرسی‌های فراپادمانی بسیار مشخص است و همه ارکان نظام وظیفه دارند تمامی قوانین را اجرا کنند. وزارت امور خارجه، سازمان انرژی اتمی، دولت و کلیت نظام خود را ملزم می‌دانند که این قانون را به اجرا در بیاورند. دوازده و 52 دقیقه و همچنان در خدمت شما هستیم. بریم سراغ مسئله تصویب قانون مالیات بر خانه های خالی در مجلس. موضوعی هست که مدت ها مطرح بوده و یکی از دلایل مشکلات مسکن همین خانه های خالی است که در شهرهای بزرگ خصوصا در تهران بسیار بسیار زیاد هست. میخوام صحبت بکنیم ببینیم این قانون مالیات بر خانه های خالی در مجلس به چه ترتیب است، کی میخواد اجرایی بشه. پشت خط ارتباطی ما آقای سودیف بدری از اعضای کمیسیون عمران مجلس هستند که میخوام باشون در این زمینه صحبت بکنیم. آقای بدری عزیز، اگر صدای بنده رو دارید سلام بر شما، روز خوش.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همکاران عزیزتان ملت بزرگ ایران اسلامی عرض سلام و ادب و احترام دارم و تبریک عرض میگویم سال روز میلاد با سعادت حضرت امام علی علیه السلام و روز مرد را خدمت مردم از ایران اسلامی.
متشکرم. آقای بدری عزیز، این مسئله خانه های خالی مدت هاست که مطرحه و همواره هم قرار بوده که تدبیرهایی براش اندیشیده بشه که به هر حال به نوعی حل بشه و خیلی میتونه تاثیرگذار باشه در رفع بحران مسکن. حالا این قانون مالیات بر خانه های خالی که همین ها ما خیلی زیاد در مورد شنیده بودیم، بفرمایید که این به چه ترتیب است؟ آیا قانون جدیدی یا همون قانون قدیم قرار هست که اصلاحی بشه؟ چه جوری میخواد به اجرا در بیاد؟ اطلاعاتی که دارید برای شنوندگان ما بفرمایید بسیار میتونه مثمر ثمر باشه.
نظر باشید که ما قانون مالیات بر خانه های خالی را داشتیم. مطابق ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم، مالیات بر خانه های خالی وجود داشت، منتها مبلغش خیلی پایین بود و یه سری اصلاحاتی لازم بود که هم در مبلغ هم در خصوص شرایط خانه های خالی که تعریف میشه انجام بشه. مستحضر هستید که در طول 42 سال گذشته در حوزه تولید مسکن شاید از نظر تعداد واحدهای مسکونی موجود و تعداد خانوارها برابری وجود داره، منتها با اینکه برابری تعداد واحدهای مسکونی موجود با تعداد خانوارها وجود داره، ولی ما مستأجرین را در دهه 60 از 14% در دهه موجود در دهه 90 به 33% 34% تعداد مستأجرین افزایش پیدا کرده. این میرسونه که واقعا به تعداد خانوارها با اینکه واحد مسکونی است ولی شاید بعضی از خانوارها 5 تا، شاید از بعضی از افراد 2 تا، شاید بعضی از افراد بیش از 10 تا واحد مسکونی در اختیار داره. لذا لازم بود که برای تنظیمگری بازار اجاره و همچنین تنظیمگری شاید اثر کنه در خصوص عرضه واحدهای مسکونی موجود به بازار داد و ستد و معاملات، لازم بود که یک ابزار سلبی هم که مؤثر باشه ما در نظر بگیریم و بررسی‌هایی که انجام شد طرحی تهیه کردیم با عنوان مالیات بر کانه های خالی در کمیسیون اقتصادی کارهای کارشناسی انجام شد و در نهایت به قانون تبدیل شد. بر اساس این قانون وزارت راه شهرسازی مکلف زیرساخت های لازم در سامانه به نام سامانه املاک و مسکن کشور را راه اندازی کنه که راه اندازی کرده اطلاعات لازمه را از شهرداری ها از ثبت اسناد بگیره و اطلاعات واحدهای مسکونی را تکمیل کنه. بعد از ابلاغ قانون همه شهروندانی که در شهرهای بالای 100,000 نفر جمعیت ساکن هستند حتما باید اطلاعات ملک خودشون وارد این سامانه کنن. این قانون برای شهرهای بالای 100,000 نفر جمعیت هست که فعلا برای این شهرها اعمال خواهد شد. هر خانه خالی که بعد از اجرای شدن این قانون 5 ماه مثلا میخوام 4 ماه یعنی 120 روز ساکن نداشته باشه، خالی باشه، طبیعتا مشمول این قانون میشه. به ازای هر ماه بعد از 120 روز خالی ماندن ضرایب قانون مالیاتی موجودی که وجود داره در سال اول 6 برابر هست، در سال دوم 12 برابر، در سال سوم 18 برابر مالیات حتما محاسبه و اخذ خواهد شد. این یه موضوع سلبی هست که شاید باعث بشه که خانه های خالی به بازار اجاره ارائه بشه و یک تنظیمگری قیمت مناسب در حوزه مستاجری و اجاره انجام بده. طبیعتا این قانون اولین سال و مراحل و ماهاش یک کمی سخت، مردم عزیز نیاز به اطلاع رسانی بیشتری توسط وزارت راه شهرسازی است که این کار توسط وزارت راه شهرسازی صورت گرفته. امیدوارم در 3 ماهه اول سال 1400 اون نواقصات و اون بحث‌های زیرساختی هم حل بشه و جامعه عمل بپوشونه این اجرایی این قانون.
بسیار متشکرم آقای بدری. اگر نکته دیگری در خصوص این قانون ندارید با شما خداحافظی کنم. نکته پایانی ندارین؟
ممنون و سپاسگزارم از شما و روشنگری شماها. طبیعتاً در کنار این ابزارهای سلبی دیگری در حوزه تولید مسکن لازم هست که ما مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه‌های مختلف مخصوصاً در حوزه مسکن، خودرو و بازار ارز و سکه نهایی کردیم. در نوبت تر در صحن مجلس است. امیدوارم در 3-4 ماهه اول سال 1400 این هم نهایی بشه. شاید باعث بشه که در حوزه تولید مسکن هم برای مخصوص برای اقشار کم درآمد جامعه قدم‌های موثری برداریم. در حوزه تولید مسکن برای اقشار نیازمند جامعه هم طرح دهش تولید مسکن هست که مواد اواخرش انشالله بعد از نهایی شدن بودجه حتما نهایی میشه. اگر این هم به قانون تبدیل بشه طبیعتا تو تولید مسکن حمایتی برای دهک‌های پایسه به پایین و اقشار کم درآمد جامعه انشالله در سال 1400 هم اقدامات خوبی صورت خواهد گرفت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. با شما خداحافظی میکنم آقای بدری.
التماس دعا داریم. خداحافظ شما.
خب صحبت های منو شنیدید با آقای صدیف بدری از اعضای کمیسیون عمران مجلس در خصوص قانون مالیاتگیری بر خانه های خالی.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین المللی را در رویداد بشنوید.
۳۰۱۰۳۵ شماره پیامکی ما. شنوندگان عزیز از این طریق هم لطفاً با ما پیام بدید. همکاران بنده استفاده میکنن و سوالات و نقطه نظرات شما رو مورد استفاده در برنامه‌های رویداد و حتی بدون خط خوردگی قرار خواهند داد. همچنین میتونید از طریق تارنمای رادیو گفتگو اپلیکیشن ایران صدا رو نصب بکنید و روی گوشه همراهتون استفاده بکنید. از بخش‌های مختلف این نرم افزار کاربردی میتونید استفاده کنید و شنونده برنامه ما باشید در صورتی که به رادیو دسترسی ندارید. متشکرم. ۱۲:۵۹ و همچنان در خدمت شما هستیم با مجله خبری و تحلیلی رویداد. اما میخوام بریم سراغ بررسی روابط آمریکا و عربستان در دوران جدید ریاست جمهوری آمریکا در دوران آقای بایدن و ببینیم که آمریکا چه بنایی داره. ظاهرا میخواد که همچنان از عربستان استفاده ابزاری بکنه و ریاض رو بدوشه و با یک تیر دو هدف رو بزنه. میخوایم صحبت بکنیم با آقای مصطفی مصلح زاده، سفیر سابق ایران در اردن که پشت خط